سینمای نابینایان تقدیم می کند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش. امروز سه‌شنبه 4 آذر 1399 با دهمین قسمت از برنامه آوای تلاش در خدمت شما هستیم. بنده ادریس فتحی هستم، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش. امیدوارم که تا انتهای برنامه همراه ما باشید و لحظات خوب و خوشی رو کنار شما همراهان رادیو سوینا داشته باشیم. حال و هوای برنامه آوای تلاش امروز کلن متفاوت شده. همونطور که در جریان هستید، به خاطر محدودیت‌های شدیدی که اعمال شده در شهر تهران و سایر شهرهایی که وضعیت قرمز دارن به خاطر ویروس کرونا، امکان رفتن به استودیو و ضبط برنامه آوای تلاش برای ما ممکن و میسر نبود. امروز ما در فضای مجازی در خدمت شما هستیم و در برنامه تیم تاک مهمان عزیز و دوست داشتنی داریم که مهمونمون هم متفاوته. در برنامه آوای تلاشی که چهره‌های موفق ایرانی و داخلی رو ما دعوت می‌کنیم به استودیو، امروز هم یه مهمان نازنین داریم که ایرانیه و یکی از چهره‌های موفق جامعه نابینایان و کمبینایان کشوره، ولی ایشون در ایران حضور ندارن و ما از طریق برنامه تیم تاک در خدمت ایشون هستیم. پس دو تا تفاوت شد. یک، امروز ما در استودیو نیستیم و در تیم تاک میزبان مهمان عزیزمون هستیم، و دوم این که مهمان ما ایرانیه ولی خارج از کشور زندگی میکنه. قبل از این که به گفتگو با مهمان عزیزمون بپردازیم، جا داره که از صدا بردار برنامه جناب آقای علیرضا ایزدی هم تشکر کنم که زحمت صدا برداری و میکس و تدوین این برنامه رو بر عهده گرفتن و در تیم تاک کنار ما هستن، ولی خب ما صداشو نمیشنویم و فقط کار صدا برداری رو انجام میدن.
I'm not really sure at which point I realized that I'm different. Being in a world that is not built with you in mind is a practice of problem solving every day. When I was 14, I started playing around with computers, and that was really cool for me because I could create things, and that was what drew me to programming in the first place. I could solve a problem once and solve it for millions of people, and that kind of makes me feel useful. Maybe this need to solve people's problems comes from the fact that I have so many problems every day. I have been without sight my whole life. people understandably didn't know how to react when they were confronted by a programmer who couldn't see. Like, what should we even do? What should we say? Working at a company like Booking is very useful for my personal self-improvement. You have to have a clear vision. You can actually affect the product, but you have to be pretty persuasive. There comes a lot of power to be able to change people's lives. For us, coming to the Netherlands as a completely blind couple was very challenging. But I think it taught me a lot about how adaptable and resourceful we can be once our back is to the walls. Keeping a positive attitude and a problem-solving attitude is very important, because I've never been able to see, so I don't know what I'm missing. If I could have sight for free right now, would I take the chance? I think I would have to think about that a lot.
خب گفتگومون رو شروع میکنیم با مهمون نابینایی که امروز در خدمتشون هستیم، یکی از برنامه نویسهای قدر و کسی که خودش مدیر چندین برنامه نویسه در خارج از کشور، در کشور هلند. خودشون بیشتر به ما توضیح میدن و در خلال برنامه سوالاتی که مطرح میکنیم، گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت، بیشتر باشون آشنا خواهیم شد. جناب آقای پرهام دوستدار، بفرمایید، در خدمتون هستیم. این شما و برنامه آوای تلاش، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های عزیزتون. خیلی خوشحالم که امروز شانس این رو به من دادین که توی این برنامه شرکت کنم و خیلی خوشحالم که اینجا هستم. ممنون.
خواهش میکنم. ممنون از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. و از همه مهمتر، این مشکلاتی که اینترنت و تکنولوژی داره و ما خیلی وقت هم است که وقت شما رو گرفتیم تا بالاخره تونستیم در این بستر و در این فضا با شما گفتگو کنیم. خیلی چالش ها بود، ولی خب به هر حال تونستیم این ارتباط رو با شما بگیریم. هم چالش هایی که مربوط به صدا برداری بود، چالش هایی که مربوط به کیفیت ضبط بود، قطع و وصل شدن اینترنت و هزار و یک نوع مشکل دیگه، ولی خب به هر حال تا این لحظه ما تونستیم این فضا و بستر رو فراهم کنیم و در خدمت شما باشیم. جناب آقای دوستدار، بیشتر خودتون رو معرفی کنید. شما نابینای مطلق هستید یا کمبینا و علت آسیب بیناییتون چی بوده؟
من نابینا به دنیا اومدم و نوع نابینایی که دارم Leber's Congenital Amaurosis هست، LCA. نوعی از RPA ظاهرم به حساب میاد و تأثیرش برای من در همون بعد تولد بود. و خب من همون از موقعی که به دنیا اومدم نابینا بودم، واسه همین خب حافظه ای از اینکه رنگ یا اشکال چه شکلی باشن ندارم و بنابراین خب خیلی واسه من از همون روزهای اول راحت بود این کنار اومدن با این مسئله که نمیبینم.
بله.
توی سالهای اولیه زندگیم خانواده من متوجه این شدن که علاقه به موسیقی دارم و از سن 3 سالگی شروع کردم به یادگیری پیانو و آقای توی بازه ای از زمانی آقای لکا که خیلی
خدا رحمتش کنه،
بعد بله استاد من بودن و خیلی ازشون یاد گرفتم و توی مدرسه شهید محبی هم درس میخوندم از سن 6 سالگی و تا سن 15 سالگی هم توی مدرسه شهید محبی بودم.
بله. آقای دوستان، من چند تا سوال واسم پیش شما در خلال صحبت‌های شما. شما کجا به دنیا اومدین؟
من توی تهران به دنیا اومدم و بزرگ شدم، ولی خانوادم اهل تبریزم، واسه همین از زبان شیرین ترکی هم خیلی بلدم.
بسیار عالی. پس شما زبان آذری هم بلدی. و اینکه چه سالهایی تو مدرسه شهید محبی بودین؟ حد فاصله چه سالهایی بود؟
من حدود سال 1374 که 6 سالم می شده توی دوره پیش دبستانی شروع کردم تا حدود سال 1383-84.
تا چه مقطعی؟
من کلاس اول دبیرستان رو که دیگه تموم کردم بحث با خانواده بالا گرفت که من برم ریاضی و فیزیک بخونم و همون سال دوم دبیرستان بود که مدرسه‌ام رو تغییر دادم.
یعنی خانواده مخالفت میکردین که شما ریاضی فیزیک بخونین؟
بله. خب یه مسئله ای که اون موقع بود این بود که کس دیگه‌ای که نابینایی کامل داشته باشه تا اون موقع ریاضی فیزیک نخونده بود و خب خانواده منم از لحاظ این که دوست داشتم من جایی باشم که امنیتش بیشتره، مسیریه که همه رفتن و آیندهش مشخص‌تره، خیلی علاقه داشتن که من برم به رشته علوم انسانی، حالا با اینکه علاقه خاصی هم نداشتم، و وارد خب مسیری بشم که توش کتاب بود و اینکه منابعی هم بودن که بتونم ازشون استفاده بکنم.
در واقع تحت تاثیر امکانات مدرسه شهید محبی قرار گرفتن احتمالاً دیگه. گفتم مدرسه به این خوبی و ویژه هست و کتاب و
بله.
سرویس و
بله.
همه چی اوکی و ما هم خیالمون راحته، پس همون علوم انسانی بخونی بهتره دیگه. احتمالاً همچین
تفکری. بله، بعد دانشگاه هم خب خیلی تاثیر داشت. یعنی دانشگاه هم مثلا رشته‌ای شبیه روانشناسی خب خیلی ساپورتشون بیشتره تا
بله، اینکه کلا رشته‌های علوم انسانی بیشتر ساپورت میشه در کشور ما متاسفانه کاملاً بدیهیه. خیلی از بچه های ما دوست دارن برن رشته های ریاضی فیزیک و تجربی بخونن و در این حوزه ها هم تحصیل کنن، منتها خیلی ها میترسن و چون تجربه نکردن و واقعا هم امکانات خاصی هم برای این دوتا رشته نیست، نه کتاب های صوتیش هست نه کتاب های بریلش هست، و اینکه بخصوص خیلی از کتاباش روی تصاویر و فرمول های سنگین فیزیکه، خب خیلی بچه‌ها چششون میترسه و از رفتن به این جور رشته ها امتناع میکنن. شما وقتی که وارد این رشته ریاضی فیزیک شدین توی اون 3 سالی که در مدارس عادی و تلفیقی درس خوندین واقعا چالش داشتی با این رشته؟ مشکلات خاصی داشتید با این رشته و چجوری حلش میکردی؟
بله، خب مشکلات خیلی زیاد بود. یکی از مشکلاتی که ما توی ایران اون موقع داشتیم، حالا نمیدونم الان چقدر شرایط بهتر یا بدتر شده، این بود که معلم‌هایی که من توی دوره دبیرستان و دانشگاه داشتم خیلی سعی و تلاش راجع به این که بتونن متوجه بشن که هر کدوم از دانش آموزها یا دانشجوها چطور یاد میگیرن و به اون روش به اونها آموزش بدن نبود، و این مشکلاتی که ما از لحاظ تحصیلی داریم حالا شاید برای یک نابینا و یک فردی که معلولیت حالا در مجموع داره بیشتر باشه، ولی خب افرادی که ADHD دارن، آتیزم دارن، یا افرادی که مثلا دیسلکسیا دارن، حالا اینجا ما خیلی بیشتر میبینیم که بیشتر بهشون رسیدگی میشه. و مشکلی که توی ایران من داشتم هم همین بود. من سر فیزیک مثلا استادی داشتم که خیلی خوب به من توضیح میداد، برای همین من فیزیکی که توی دبیرستان یاد گرفتم انقدر خوب به من تدریس شده بود که تا پایان دوره دانشگاه، حالا تا اونجایی که از دانشگاه دیگه اومدم بیرون، منو کمک کرد. یعنی تنها چیزی که ما احتیاج داریم یک معلم خوبه، و نهایتا من خودم مجبور شدم که رشته ریاضی و فیزیک رو رها بکنم، به خاطر اینکه توی امتحانات نهایی مثلا سوالای تشریحی هندسه که 4 نمره بودن، من نهایتا نمرم شد 4 و با تک ماده و از اینجور کارا تونستم نهایتا بگذرونم اون سال رو، ولی چیزی که متوجه شدم اینه که با این شرایط من نمیتونم توی این رشته کنکور بدم. کاری که من اون موقع کردم این بود که به خاطر اینکه من از 14 سالگی توی خونه برنامه می نوشتم و بلد بودم برنامه نویسی رو، رفتم و امتحان کار و دانش دادم برای گرفتن دیپلم دوم که بتونم توی کنکور برنامه نویسی شرکت بکنم، و نهایتاً شرکت هم که کردم توی کنکور، چیزایی که باعث شد من با رتبه خیلی خوبی برم توی دانشگاه های تهران، دانش من از زبان بود، دانش من از برنامه نویسی بود و در از کمبود منو توی چیزایی شبیه ریاضی که درس هایی بودن که خیلی ویژوال تر بود، نوع آموزششون خیلی بسری تر بود، جلوش رو گرفت که زیاد روم تاثیر بذاره.
اون اتفاقی که سر اون جلسه امتحان براتون افتاد برای سال چندومتون بود؟ چه سالی ریاضی فیزیک رو رها کردین کلن؟
سوم دبیرستان رو که تموم کردم دیگه پیش دانشگاهی رو نخوندم، تابستون اون سال رفتم دنبال گرفتن دیپلم دومم و توی همون تابستون گرفتم و سال بعدش کنکور فنی و حرفه‌ای دادم.
بفرمایید راجع به دانشگاهتون بگید. رشته‌ای که در دانشگاه انتخاب کردین همین رشته برنامه نویسی بود؟
بله، رشته‌ای که من انتخاب کردم رشته مهندسی نرم افزار بود و برای دوره فوق دیپلم. من توی اون بازه هم همین مشکلاتی که الان میگفتم خب داشتم، حتی توی درس‌هایی که خیلی کامپیوتری بودن یه سری واحدایی بودن که خب خیلی توضیحشون یعنی توضیح استاد توضیح خیلی بصری بود و خب سر اونا من مشکل همچنان داشتم، ولی خب خوبی اون مسئله این بود که چون برنامه نویسی دانشش از خارج از کشور ایران وارد شده، خب خیلی از اینا رو میشد به صورت انگلیسی کتاباشون رو از خارج کشور گرفت و به صورت الکترونیکی خوند. اینه مثلا ریاضی که حالا اون موقع ها حتی اسکرین ریدر هم ساپورت نمی کردن اون فرمولا رو خوندن نبودش. حالا الان خدا رو شکر این مسئله هستش، کسایی که الان دارن مثلا ریاضی می خونن باز امکان این هستش که برن از سایت های اینترنتی یاد بگیرن این مفاهیم رو اگر سری کلاس نمیتونن خوب یاد بگیرن، ولی همچنان این مشکلات بود و برای همین من همیشه دنبال یه راهی بودم که کار پیدا بکنم و از دانشگاه بیام بیرون و تا پایان دوره فوق دیپلم من موفق نشدم به کار پیدا کردم و خب فوق دیپلم رو تکمیل کردم، ولی توی دوره لیسانسم بود که خارج از دانشگاه یه کاری پیدا کردم و از دانشگاه اومدم بیرون.
خب آقای دوستدار، شما الان کجا تشریف دارید؟ همین الان و اکنون کجا هستید؟
من الان توی هلند هستم، نزدیک آمستردام، و کارم هم توی شرکت booking.com هست که یک شرکت بین‌المللی برای رزرو کردن اتاقای هتل، و الان جدیداً به آپارتمانم رسیدن و کارم اینجا مدیریت یک تیم برنامه نویس هست.
شما اصلا چی شد که در واقع اپلای کردین یا کلاً از کشور خارج شدین و تحت چه شرایطی رفتین؟ به چه شکلی بود؟
من از 20 سالگی با شانس اینو داشتم که اولین کاری که پیدا کردم با یه شرکت کانادایی بود که یک شعبه یک بک آفیس بهش میگن که کارهای اصلی در اصل کانادا انجام میشه و بعد اینکه کار ارزون تر براشون در بیاد کارها رو میفرستن به ایران. اونجا کار میکردم و خب خیلی سریع آشنا شدم با فرهنگ خارج از کشور، فرهنگ کاری و اینکه چه انتظارهایی از آدم میره، و خب به خاطر اینکه این کارو توی رزومم داشتم شرکت های بعدی هم خیلی شرکت های بین المللی تر بودن. و
چه شرکت هایی؟
خیلی دنبال شرکت اول که شرکت سمارت بود که کلن کارشون حالا سافتویر شاپ بهشون میگن که پروژه شرکت های مختلف میگیرن و براشون انجام میدن. شرکت دومی که کار کردم شرکت بیزنس اکس بود که یه سوشال میدیایی بود برای شرکت های کوچیک یا متوسط خارج از کشور، اونا هم کانادایی بودن. شرکت سوم شرکت ایرانی بود، سامانه 874 که خیلی بین نابینا ها
آسان پرداز دیگه
طرفدار داشت اون موقع. بله بله، اونجا کار میکردم و از اونجا مستقیم اومدم برای بوکینگ، ولی خب همزمان که اونجا کار میکردم اپلای میکردم من خیلی سال برای شرکت خارج از کشور. توی بازه حدود 24 تا 6 سالگی من درخواست کار توی اروپا خیلی بالا رفت. اروپا مشکل برنامه نویس داره و کمبود برنامه نویس دارن و خیلی از کشورهای مختلف برنامه نویس می آوردن. من خیلی به کشور مثلا آلمان، انگلستان، هلند یا کلن هر کشوری که یه جاب اوپنینگی داشتن من همینطوری اپلای می کردم و نهایتا خب یه مشکلی که توی اون بازه زمانی داشتم این بود که خیلی از سوالایی که باید توی اینترویو ها جواب بدین سوالای خیلی فنی، همشون از لحاظ اونا هم بصری آموزش داده میشن معمولا. خب مشکلی که من داشتم این بود که انقدر باید توی اینترویوهای مختلف فیل میشدم تا یاد بگیرم که این سوالا رو چطور باید جواب بدم و خب این خیلی زمان زیادی طول کشید. ولی نهایتا توی سن 26 سالگی همزمان توی یه شرکت آلمانی و هلندی قبول شدم که خب چون هلند زبان انگلیسی رو خیلی بهتر صحبت میکنن شرکت بوکینگ رو انتخاب کردن.
در این شرکتی که مشغول هستین اونجا کارتون چیه؟ نقشتون چیه؟ و چه مسئولیتی دارید؟
من خب کلن اینجا که اومدم به خاطر خب من ازدواج کردم و اومدم خارج از کشور، یه مشکلی هم که من داشتم این بود که خب بوکینگ اولین و آخرین برنامه نویسی که استخدام کردم من بودم و خیلی خودشونم نمیدونستن که چقدر این شرکت برای یک فرد نابینا مناسب سازی شده یا نشده. خیلی علاقه دارم به این که ارتباط های یک به یک با آدم ها داشته باشم و اونا رو کمک کنم که موفق بشن. به این نوع مدیریت توی خارج کشور دقیقا همین کاره، یعنی در اصل یک تیم لید حالا یا مدیر یک تیمی کلن کارش اینه که با آدمای تیم همش در تماس باشه، ببینی چه مشکلاتی هستن و کلن کار تیم لید اینه که این مشکلات رو حل بکنه که کار تیم بدون مشکل ادامه پیدا بکنه. و من از حدود 2.5 سال پیش وارد این کار شدم که خب خیلی کار اجتماعی تره، خیلی ارتباط بین فردی توش بیشتره و تأثیری هم که آدم میذاره خب تأثیریه که توی زندگی آدم ها میبینه واقعا.
شما از همون روز اول به عنوان مدیر در این شرکت مشغول شدین؟
نه، من به عنوان برنامه نویس وارد شدم و بعد از حدود مدت 1.5 سال پروموت شدم، یعنی مدیر من به من درخواست داد که هم تیمیام رفتن و بهش گفتن که ما میخواییم مدیرمون پرهام باشه و وقتی که معمولا این اتفاق میفته اون فرد رو پروموت میکنن به مدیریت اون تیم.
Making Bookie.com accessible and being the all in, like the most inclusive, not the all inclusive, the most inclusive the most inclusive workplace in Europe are great first steps, but we're just getting started. Our next mission inside the company is to make booking.com the workplace where people are able to do their best work. And there are groups of people doing this. They are called employee resource groups, or ERGs. So I'm here to invite you to go to the community hub on at 11:30 all the way to 2:30 and engage with the ERGs to figure out how you can help. I'm going to see you there. Bye.
جناب دوستدار، مسئله‌ای که وجود داره بخصوص در کشور ایران اینه که معمولاً افراد نابینا، کسانی که دارای آسیب جسمی خاصی هستند، وقتی متقاضی شغل میشن به شرکت یا اداره خاصی مراجعه میکنن یا حتی در آزمون‌های استخدامی شرکت میکنن با عدم پذیرش مواجه میشن و خیلی راحت رد میشن، هم کما اینکه ما الان داریم میبینیم در آزمون های استخدامی افراد نابینا قبول میشن ولی در مرحله گزینش به خاطر عدم سلامت جسمی رد میشن و پذیرفته نمیشن و در واقع یه جوره بیکار میمونن. علت اصلیش هم نگرشیه که متاسفانه در جامعه وجود داره و عدم باور به توانمندی یک فرد نابینا، عدم باور به مهارت هایی که یک فرد نابینا میتونه از خودش بروز بده و انجام بده و اینکه بچهای نابینا یا حالا هر کسی که داره آسیب جسمی خاصی هست، اینکه باورش نمیکنن و اعتمادی به عمل کردش ندارن، باعث میشه که خیلی از بچهای ما دستشون از بازار کار و ورود به ادارات خاص کوتاه بمونه. منتها شما در واقع زمانی که وارد این شرکت شدید یا از زمانی که درخواست کار دادید و اپلای کردید و در واقع این شرکت مربوطه متوجه شد که شما نابینا هستید، چه واکنشی نشون دادن؟ برخوردشون به چه شکلی بود؟ و حتی زمانی هم اپلای کردیم به پست مدیریت، نگاه این شرکت و کلا نگاهی که به شما اون زمان وجود داشت به چه شکلی بود و چه واکنشی نشون دادن؟
من همیشه پیشنهادی که به کسایی که یه همچین سوالی از من می‌پرسن میدم اینه که انقدر بعد امتحان بکنین، انقدر بعد اپلای بکنین تا نهایتاً کسی که طرز فکرش یه ذره بازتره به پستتون بخوره و بتونین به اینجا کار بکنین. توی اینجا هم حالا اینجا اسمش دیسکریمینیشنه هست، منتها مسئله اینه که خب این بحث ها زیاد خیلی زیادتر اینجا راجبشون بحث میشه و به همین دلیل خیلی از شرکت ها حواسشون هستش که خودشونو جزو این دسته آدم هایی که بهشون میگن دایورسیتی ندارن، یعنی کلن آدم های با معلولیت یا کلن هر نوع تفاوتی حتی رنگ پوستم اونجا کار نمی کنن، خیلی حواسشون هستش که از این آدم ها استخدام بکنن. حتی دولت خیلی تشویق میکنه که مثلا 7% کارمنداتون باید معلولیت داشته باشن و خب شرکت هایی که این کار میکنن یه سری پوانای مثبت هم از دولت میگیرن و برای همین خب خیلی تشویق میشن که این کار رو انجام بدن و فشار اجتماعی روشون خیلی زیاده. یعنی اگر شما مثلا میرین توی یه کنفرانسی شرکت میکنین و میگین من مدیرم مثلا نابینای، خیلی شما رو به عنوان یه فرد خیلی فرد مثلا وای این آدم چقدر ذهن بازی داره، چقدر پس مثلا به روزه و اینجوری میشناسن و خب خود همین فشار اجتماعی باعث میشه که آدم ها به این سمت سوق پیدا کنن.
جناب دوستدار، این نکته که شما اشاره کردید، این که یه فرد نابینا به عنوان یک مدیر میره سخنرانی میکنه یا خودشو معرفی میکنه، خب مورد استقبال واقع میشه. خب این چیزیه که معمولا در اکثر جوامع هست و در خود کشور ایران رو اینو میبینیم ما. منتها اون قوانین اجتماعی و فشارهایی هم که شما اشاره کردید و اون 7% که در کشور هلند هست برای استخدام افراد نابینا، افراد معلول، خب اینا قوانین و مقرراتیه که باید اعمال بشه و به قول خودتون یک نوع فشار اجتماعیه. منتها من میخوام در واقع این پاسخ از شما بشنوم، نگاه و نگرششون به یک فرد نابینا برای کار کردن چی؟ اصلا آیا در نگاه اول اون نگاه کلیشه‌ای وجود داره که این فرد توانایی لازم نداره یا باوری به توانمندیش نداشته باشن؟
بله، ولی خیلی کمتر. شما این نگاهو کلن همه جا میبینید. من برای یه پرزنتیشنی که داشتم انجام میدادم یه ریسرچی داشتم میخوندم که تو انگلیس انجام داده بودن و 75% آدمایی که ازشون سوال پرسیده شده بود گفته بودن که به نظر ما آدمای معلول تو دست و پا هن. منتها مسئله ای که هست اینه که تفاوتی که من اینجا حس میکنم که خیلی تاثیرش بزرگتر از چیزی که من فکر میکردم اینه که شما مثلا وقتی توی ایران دارین از خیابون رد میشین و یه نفر میخواد شما رو کمک کنه، حداقل تجربه من معمولا اینطوری بود که آدم ها اینطوری بودن که خب من تو رو کمک میکنم به خاطر اینکه تو خودت نمیتونی کارتو انجام بدی. اینجا خیلی اینطوریه که من وای میستم نگاه میکنم ببینم اگر این آدم از من کمک خواست من کمکش میکنم و این مسئله توی کار خیلی شما رو کمک میکنه به خاطر اینکه میتونین خودتون رو نشون بدین و واسه همین خیلی کمک کردن برای کار نگاه منفی بهش نداره. ما توی ایران نگاهی که مدیرای من به این قضیه معمولا داشتن این بود که خب من دارم از زمان یک کس دیگه‌ای که دارم حقوقش رو جدا میدم میذارم برای اینکه یک کسی که نمیبینه رو کمک بکنه، ولی اینجا تا زمانی که کار انجام میشه و شرکت اون پولی که میخواد رو در میاره مهم نیستش که چه کاری داره برای رسیدن به اون پول انجام میشه.
زیبا سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده از تو دل نازکترم جان من، بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل برد. ای زیبا سنم ناز چشمت می کشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو شاه بانوی غزل، من خانه روی گسل جانا، تو لرزان دیده
عزیز. ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش هستید از رادیو سوینا. گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب آقای پرهام دوستدار، یکی از برنامه نویس‌های حرفه‌ای نابینا که خارج از کشور زندگی میکنن در کشور هلند. جناب آقای دوستدار، یه خورده از حرفه برنامه نویسیتون فاصله بگیریم. دانشی که شما دارید و به این شکل باعث شده که در خارج از کشور بتونید در یکی از شرکت‌های بزرگ به عنوان مدیر فعالیت داشته باشید و نقش مهمی داشته باشید، از این حوزه خود فاصله بگیریم. شما در خلال صحبتتون به بحث موسیقی و نوازندگیتون هم اشاره کردید. شما در موسیقی چیکار میکنید؟ از چه در واقع با چه سازی کار میکنید؟
من توی ایران پیانو شروع کردم یاد گرفتن و با آموزشگاه هایی که معمولا آموزشگاه ها توی تهران، خب خیلی علاقه دادم به اینکه گروه هاشون رو ببرن و یه سالن اجاره کنن و کنسرت اجرا کنن. معمولا با گروه های ذهی یا ارکستراسیون اونا کلا کار میکردم و توی بازه حدود 18 تا 21 دو سالگیم هم گروه خودم رو داشتم که موسیقی تولید میکردیم و کنسرت میذاشتیم.
شما از چه سنی موسیقی رو شروع کردید کلا؟
من از سن 3 سالگی شروع کردم به یاد گرفتن پیانو و برای همین خب زمانی که سنم رفت بالاتر دیگه خیلی از مفاهیم ناخواسته برام یاد گرفته شده بود.
جناب دوستان، شما فرمودید متأهلین دیگه، درسته؟
بله، من 4 سال پیش 2 ماه قبل اینکه بیایم هلند ازدواج کردم.
همسرتون بینا هستن یا نابینا؟
نه، همسرم هم نابینا هستن.
در دانشگاه با هم آشنا شدید یا الان دوستخواهی میکنم ما یه خورده جزئیات هم میپرسیم، اشکال نداره. آشنایی در دانشگاه بوده یا نه کانال دیگه بوده؟
ما آشناییمون در سن 16 سالگی بود. یک برنامه بود که توش میخواستن بریل دیسپلی های ایرانی و خارجی رو با هم مقایسه کنن تا ببینن کدوم رو میشه به نابیناها، یعنی نابیناهایی که در از کامپیوتر میخوندن اون موقع یا علاقه زیادی به کامپیوتر داشتن. 4 نفر از ما رو دعوت کردن و به ما گفتن که یه مقایسه ای انجام بدیم از این 2 دسته و من با همسرم اونجا آشنا شدیم. و خب بعدش هم ایشون خب اون موقع داشت کامپیوتر میخوند توی فنی و حرفه‌ای و من داشتم بیاد.
چه جالب، پس ایشون هم در واقع هم راستای با شما هست فعالیتش دیگه، اونم کامپیوتر، شما مهندسی برنامه نویسی و...
بله هم راستا بودیم، ولی خب ایشون دانشگاه که رفت و برنامه نویسی یه ذره عمیق‌تر توش وارد شد، دید که علاقه بهش نداره و وارد اون موقع بازاریابی اینترنتی شد.
آقای دوستان ماشاءالله فعالم بودین شما 16 سالگی از همون 16 سالگی انتخابتون رو انجام دادین.
بله، ما خب یه سری خب مشکلاتی هم که داشتیم، مشکلات این بود که مثلا خب خانواده من خیلی مسئله داشتم با اینکه چطوری میشه کسی که نابیناه با یک کسی دیگه که نابینا زندگی بکنه، چون نهایتاً یکی باید مراقب یک فرد نابینا باشه و جزء اون مسائلی بود که ما خیلی مجبور شدیم باهاش کنار بیایم و راه حل براش پیدا کنیم که چطوری میشه این رو توضیح داد تا بتونیم به یه ازدواج مسالمت آمیزی داشته باشیم. ولی خب 10 سال زمان داشتیم برای
شما. 10 سال با هم در واقع دوست بودید، نامزد بودید و بعد از 10 سال تونستید این پیوند مبارک رو ایجاد کنید.
بله.
و شما چجوری خانوادتون رو متقاعد کردین بالاخره؟
خب یه مسئله که پیش اومد بعد از 5 سال، یعنی سن 21 سالگی، هم خب ما مشکلاتی داشتیم تو رابطمون و خودمون احساس میکردیم که ما چقدر داریم دعوا میکنیم با هم دیگه و اینکه یه بازی 6 ماهه ما کاملا از هم جدا شدیم و من یک بار این مسئله این که آیا میتونم با یک فردی که بیناه به اون حدی نزدیکی که خودم دوست دارم از لحاظ ذهنی و روحی برسم یا نه، یعنی از لحاظ این که مثلا شما بتونین اون کانکشنی که با یه فردی که نمیبینه و دقیقا دنیاش با شما یکیه رو میشه داشت یا نه. و خب آدمای مختلف اینجا سلایق مختلفی دارن، ولی من خیلی علاقه دارم به این که اگر داریم یک چیزی رو تجربه میکنیم هر دوتا یه تجربه ازش داشته باشیم که بشه راجبش صحبت کرد، تا اینکه یک نفر تجربهش یه ذره تکمیل تر از من باشه.
شما و... نگاهتون این بوده که زندگی با یک فرد نابینا برای شما اشتراکات بیشتری داره تا اینکه با یک فرد بینا بخواید زندگی کنید، درسته؟
بله بله. و ما این رو توی اومدن به هلندمون تجربه کردیم، یعنی ما وقتی که اومدیم هلند با هم، وقتی برای بار اول می رفتیم توی خیابون و مثلا خب اینجا اصلا چطوری میشه از خیابون رد شد، اینجا چراغا چطوری کار میکنن، اینجا این خطایی که روی زمینن به چه دردی میخوره، و همه اینا چیزایی بود که با هم دیگه کشف میکردیم و خود این کشف خیلی ما رو به هم نزدیک کرد.
هم دیگه اطلاعات میدادین و تبادل اطلاعات میکردین در مورد حالا علامت ها و نشانه هایی که مربوط به افراد نابیناست اونجا.
بله بله. ولی خب اگر من همسرم کسی بود که میدید، همیشه یه قدم جلوتر بود، یعنی اینطوری بود که مثلا بیا بهت نشون بدم که مثلا فلان چیز چطوریه، اینطوری نبود که بریم با هم ببینیم که این چی هست. و من خودم این نوع با هم رفتن و کشف کردن رو خیلی دوست دارم در مقایسه با اینکه یه کسی بخواد یه قدم جلوتر از من بره و منم مثلا دنبالش برم. و میگم اینا کاملا سلیقه‌ایه و من خودم شخصا هیچ پیشنهاد خاصی نمی‌کنم نسبت به اینکه آدمای دیگه کدوم مسیر رو بدن، ولی خب این مسیر برای من شخصا مسیری بود که خب یه سری سختی‌های خودش رو داشت، راجع به اینکه خب به خانواده مثلا من باید نشون میدادم که آیا من میتونم اصلا خودم زندگی بکنم یا نه، و یه مدت باعث شد که من بدم کلن خودم توی خونه خودم زندگی بکنم توی حدود سن مثلا 23-24 سالگی، که هم خودم بتونم ببینم آیا من میتونم از پس کارای خودم بر بیام یا نه، و همین که خانواده ببینن که آیا شدنی هست یا نه، و خب خود همینجور کارا خیلی تأثیر داشت.
زمانی که قصد رفتن به هلند داشتید دو فرد نابینا بودین دیگه، استرس اینو نداشتید که حالا ممکنه برید اونجا چالش‌های خاصی باش مواجه بشید، باید همه چی رو از صفر شروع کنید و ممکنه که برای شما یه سری مسائل پیش بیاد و اذیت بشید، استرس همچین موضوعاتی رو داشتید؟
خیلی از این استرس ها بعد از اینکه ما اومدیم اینجا تازه شروع شدن، یعنی من یادمه که مثلا هفته اولی که یه هفته که من رفتم سر کار، سر هفته آخر هفته اول من و بیتا هر دوتا از خواب بیدار شدیم با گریه که همه خواب خونه رو دیدیم، و اینو اصلا جزء اون چیزایی که من بهش فکر میکردم که ممکن اتفاق بیفته نبود. من همیشه میشنیدم که همه میگفتن که دلمون برای خونمون تنگ شده، ولی هیچ وقت همیشه بعدم اینطوری بود که خب بودم احتمالاً آدمایی ان که یا با فرهنگ اونور آشنا نیستن زیاد، یا زبانشون خوب نیست، یا هیچ وقت نتونستن دوست پیدا کنن یا چیزی، ولی من با اینکه زبانم خیلی خوبه و خیلی فرهنگ رو قبل از اینکه بیام اینجا میشناختم، تازه وقتی اومدم اینجا همه این استرسا بعدم خودشون نشون دادن.
جناب دوستدار، به صورت خلاصه و مختصر و تیتروار میتونید چند نمونه از خدمات یا امکانات و یا تجهیزاتی که هلند برای افراد نابینا داره و افراد نابینا ازش استفاده میکنن و باعث شده که اون خلأ بینایی رو پوشش بده و در واقع به کیفیت زندگی شما کمک میکنه و به عبارتی باعث میشه که شما به دیگران وابسته نشید، حالا چه به صورت تکنولوژی، چه به صورت تجهیزات، امکانات، حالا در محیط شهری، در وسایل و تجهیزات داخل خونه، چیزی که در ایران نیست واقعا. میتونید چند مورد رو برای ما نام ببرید و خلاصه توضیح بدید راجبشون؟
بله، مثلا وزنه گویا که خیلی کوچیکه، میشه منتقلش کرد، گرید لیبلر که باهاش میشه لیبل کرد چیزایی رو که مثلا قرصهای مختلف رو، و خود قرصها رو که اینجا میگیرین خب لیبل بریل دادن روشون، خیابونایی که میخواین ازشون رد بشین همه چیزایی دارن که وقتی دکمه رو میزنین صدا میده که الان قرمز یا سبز، خیابونا جای رد شدن ازشون خیلی مشخصه و اونا هم علامت گذاری شدن واسه نابیناها. سگای راهنما اینجا هستن که خب ما توی ایران نمیتونیم داشته باشیم، و خود ما همچنان هم از سگای راهنما استفاده نمی کنیم، ولی من نابینایی زیادی دیدم که استفاده می کنم و خیلی سرعت راه رفتنشون و مسیر پیدا کردنشون بالاتره. و اینکه خیلی از چیزها وقتی که شما به مثلا شهرداری گزارش میدین که مثلا چراغ سر کوچه ما صدا نمیده، یا این قسمت رد شدن از خط اتوبوس رو علامت گذاری نکردیم، معمولا به خاطر اینکه شما هم عین بقیه آدما دارین مالیات میدین، خیلی سریع از طریق مالیات آدما میان و تعمیرش میکنن در عرض مثلا یک هفته دو هفته، و سرعت جواب دادن به گزارش ها در مجموع خیلی بالا. و یه مسئله دیگه هم که خیلی کمک میکنه، یه چیزایی مثل اپلیکیشن هایی که میشه خرید، مثل این ویژن که خب OCR دارن، میشه نامه ها رو باش خوند، اپلیکیشن های جهتیابی این بلایند سکوئر حالا توی اپل، تو گوشی های اپل هستش که مسیریابی خیلی خوبی انجام میدن، و خب اطلاعات توی گوگل مپس خیلی تکمیل تره. ما برای راه رفتن و مسیریابی خیلی از گوگل مپس استفاده میکنیم و کاملا تا دم در خونه یه مثلا فردی که تا حالا هم نرفتیم هم میتونیم کاملا با گوگل مپس بریم.
آشنایتون با مجموعه سوینا کی بوده؟ شما اصلا سوینا رو تا قبل از این میشناختین؟
من با آقای محمد مصطفوی که توی ایران خیلی کار راجع به دوبله نابیناها انجام دادن و راجع به سینما کار انجام دادن در ارتباط هستم هر چند وقت یه بار، و خب سوینا جزء اون چیزایی بود که راجع به صحبت شد و بیشتر بحث کاری که توی سینماها کرده بودن برای یه جورایی اضافه کردن آدیو دیسکریپشن که ما توی ایران نداریم، که خب توی اینجا خیلی عادی هست آدیو دیسکریپشن روی فیلم ها و سریال ها، ولی خب من رو بیشتر به همون کارهای سوینا توی بحث سینمایی و اضافه کردن آدیو دیسکریپشن معرفی کرده بودن.
شما اونجا برای دیدن فیلم و کلن رفتن به سینما مشکل خاصی ندارید؟ اینا هم اونجا هم فیلماشون توضیح داره یا نزنوشته های یا یادداشت های بریل استفاده میکنید برای دیدن فیلم یا سریال؟
اینجا یه سری برنامه هایی هستن که آدیو دیسکریپشن رو روی گوشی شما لود میکنن، یعنی شما مثلا اینو دانلود میکنین توی خونه و وقتی که میرین توی سینما از طریق میکروفون گوشیتون خودشون رو سینک میکنن با ترک فیلم، و واسه همین محدود به این که آیا این سینما مثلا امکانات آدیو دیسکریپشن داره یا نه نیستین. توی کشور انگلستان من دیدم که خیلی آدیو دیسکریپشن دارن توی خود سینما و شما میتونید به این اونجا استفاده بکنید، ولی توی هلند به خاطر اینکه خب معمولا به زبان هلندیه و من زبان هلندی رو در حدی که بتونم آدیو دیسکریپشن گوش بدم بلد نیستم، خودم استفاده نکردم. ولی خب اینجا سرویس های دیگه ای هستن برای نگاه کردن فیلم توی خونه، مثلا نتفلیکس یا اپل تی وی یا دیزنی پلاس، که همه اینا آدیو دیسکریپشن واسه خیلی از فیلم ها و سریال های مختلف داره.
در واقع شما اونجا برای دیدن فیلم یا رفتن به سینما محدود به فیلم خاصی یا سینمای خاصی نیستید، حتی در خونه هم این امکان برای شما وجود داره که بتونید فیلم رو ببینید و حتی سینمایی هم که دوست دارید برید و دسترسی داشته باشید بهش. جناب آقای دوستدار، از گفتگو با شما لذت بردیم و خیلی هم استفاده کردیم. بخش پایانی برنامه است، اگر که نکته یا صحبت یا توصیه‌ای دارید بخصوص برای جامعه نابینایان در خدمتون هستیم و صحبت پایانی شما رو میشنویم.
من مهمترین جمله‌ای که هر وقت شانسش برام پیش میاد سعی میکنم بگم اینه که ما خیلی توی یک کشوری عین ایران که خب اجتماعها خیلی نزدیکه و آدم‌ها خیلی به هم نزدیکترن، خیلی تحت تاثیر افکار دیگران راجع به اینکه چه کارهایی میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم قرار میگیریم و خیلی هم عادیه و خیلی هم قابل درکه که چرا این اتفاق میفته. ولی من از همه آدمهایی که هر گونه محدودیتی دارن میخوام که هر چند وقت یه باری برگردن به فکر خودشون از چیزهایی که فکر میکنن میتونن یا نمیتونن انجام بدن و ببینن کجا هست توی ذهن خودشون که فکر میکنن یه کاریو نمیتونن انجام بدن و یه راهی پیدا بکنن که بتونن این طرز فکر خودشون رو آزمایش بکنن. به جای اینکه ما فکر بکنیم یه کاریو نمیتونیم انجام بدیم، خیلی بهتره که بریم آزمایش کنیم و ببینیم آیا واقعا میتونیم انجام بدیم یا نه. و مهمترین مسئله اینه که خودمون تو ذهن خودمون برامون مشخص بشه که یه کاری شدنی هست یا نه. و من همه رو واقعا تشویق میکنم به اینکه کاری بکنن که تا امروز انجام نداده بودن، یه جایی برن که تا امروز نرفته بودن و نمیدونین که هیچ وقت چه تجربه جالب و چه چیزی ممکنه زندگیتون رو تغییر بده.
ممنون جناب آقای دوستدار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. تا در برنامه حضور داشتید به صورت مجازی و آنلاین در فضای تیم تاک. من از شنوندگان عزیز هم از این بابت که ممکنه که سری صداهای اضافه یا قطع و وصی هایی در گفتگوی ما با جناب آقای دوستدار اتفاق افتاده باشه عذرخواهی میکنم. به هر حال فضای مجازی و اینترنت و غیر قابل پیش بینی و امیدوارم که تونسته باشیم که گفتگوی با کیفیتی از نظر صدا و صدا برداری تقدیم شما کرده باشیم. جناب آقای دوستدار، اون چیزی که من متوجه شدم از شخصیت شما اینه که در درجه اول اون چیزی که رمز موفقیت شماست باور به خودتون است و اینکه همیشه خودتون رو قبول داشتید، همیشه توانمندی‌های خودتون رو باور داشتید و از اینکه دیگران شما رو نپذیرند یا باوری به توانمندی شما نداشته باشند توجهی نداشتید و کار خودتون رو انجام میدادید. همون اینکه در خلال صحبتتون هم اشاره کردید، گفتید که من یه راهی رو اینقدر میرفتم تا بالاخره یکی رو پیدا کنم که کار منو بپذیره یا بالاخره یکی رو پیدا کنم که منو باور داشته باشه و این ممارست شما، این تلاش شما ستودنی و رمز موفقیت شماست و همین مسئله باعث شده که امروز به عنوان یک برنامه نویس حرفه‌ای خارج از ایران در کشور هلند در یکی از شرکت‌های بزرگ به عنوان مدیر مشغول به فعالیت باشید و جدای از این بحث برنامه نویسی، خب 28 ساله که الان پیانیست هستید و در حوزه موسیقی کار می‌کنید. همه اینا برمیگرده به همون باور شما، به همون توانمندی شما، اینکه کوتاه نیومدید و علی‌رغم اینکه ممکنه در بخصوص در کشور ایران نسبت به توانمندی شما شک و تردیدی وجود داشته باشه یا نپذیرند، شما کار خودتون رو انجام دادید و همچنان به تلاش و فعالیت خودتون ادامه دادید. امیدوارم که ما شما رو همچنان بر فراز قله موفقیت در جاهای بزرگتر، در شرکت‌های بزرگتر ببینیم. باعث افتخار برای ما که یه شخصیت ایرانی، یه شخصیت نابینا در کشورهای اروپایی به این شکل فعالیت میکنه، مدیر یه بخش برنامه نویسیه و این درخشش شما ستودنیه. امیدوارم که همچنان ادامه بدید و ما شما رو در جاهای بلندتر و بهتر ببینیم. اگه اجازه بدید دیگه ما از حضور شما مرخص بشیم و از شنوندگان عزیزمونم خداحافظی کنیم. همراهان عزیز، ممنون از شما که تا پایان برنامه همراه ما بودید. به انتهای برنامه رسیدیم. هفته آینده با برنامه آوای تلاش که معرفی یکی از چهره‌های موفق جهانی، یکی از مشاهیر نابیناست، در خدمتون خواهیم بود رأس ساعت 19. از شما سپاسگزارم و خداحافظی می‌کنم از همه شما. خدا نگهدار.